الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا العالمين أبي القاسم محمد. بس دیروز درباره روایاتی بود که بعضی ها به این روایات استدلال کردن بر صحت بیان فضولی. روایات تجارت با مال یتیم، عرض کردیم که این روایات اولا تجارت خود ولی را میگوید و شامل تجارت اجنبی نمیشه. این یک نکته. علتش هم اینه که تو هیچ کدام از این روایات بحث اذن یا اجازه ولی مطرح نشده. از موضوع روایات تجارت خود ولی که اولا، ثانیا این که ولی همیشه نسبت به مال یتیم ضامنه. فقط ضامن بودن دو جوره. اگر که ولی موسر یعنی یسر داره، توانایی داره، یا مثلا به عبارت دیگه ملی توانگره، در این صورت ولی ضامن مال هست اما به نقد زمان مالکی. زمانش زمان مالکی، یعنی پول یتیم رو برمیداره برای خودش به عنوان قرض یا به عنوان معامله. ولی اگر که ولی مؤثره، یعنی فقیر تنگ دسته، در این صورت ولی ضامن است به عنوان زمان گرده. دست گذاشته رو مال کسی که نباید دست میگذاشت، بنابراین ضامنه. اینم نکته دوم. پس در هر صورت ولی ضامنه. اون روایاتی که میفرمود که خسارت بر عامله، این معنیش. نکته سومم اینه که وقتی ولی با مال یتیم تجارت میکند، اگر که مقصر بوده، فقیر بوده، در این صورت تمام ربح مال یتیم. علت چم روشنه؟ چون که نباید مال یتیمو برمی داشت. وقتی که مال یتیم رو برداره، مالک مال یتیم نشده. وقتی مالک مال یتیم نشد، با عین مال یتیم تجارت کرده، تمام ربح مال یتیم. ولی اگر که توانگر بود، موسر بود، در این صورت جایز بوده که مال یتیم را قرض برداره برای خودش، قرض بگیره از یتیم. وقتی که این جایزه، میتونه با مال یتیم تجارت بکنه و ربع مال خودش باشه نه مال یتیم. توی یکی از این روایات اینجوری اومده بود، توی یک روایت برموده بود که الربع لک، این الربع لک معنیش اینه که اگر کسی ولی یتیم بود، مال یتیم رو قرض گرفت برای خودش، توانگر هم بود، در این صورت این قرض صحیحه. وقتی که صحیحه میره تجارت میکنه، هر سودی برد برای خودشه. نه، اگر که توانگر باشه و خودش هم فرزنه که ولیه، ولیه هم عملش مشروط به مصلحت هست. مثلا فرض مصلحت بچه این بود که مالش اینجا نمونه، یه وقت دوست ببره، حالا اینم خودش هم یه آدم امینه، فرض اینه که توانگره، وقتی قرض بگیره در واقع مالش به یه آدم امین داده شده. پس ببینید الان اینجور که عرض کردم، این روایات بعضی هاشون داره صورت یسر را میگوید، بعضی ها صورت عسر را، و همه این روایات صحیح میشه. مجموع من حیث المجموع این روایات هیچ چیز خلاف قاعده توش نیست. این که بعضی ها گفته بودن این روایات تعبده یا نمیدونم تکلف داره معنا کرده، این چون که ارز کردم همه روایات طبق قاعده است. فقط چیزی که از اینه که ربطی به باب فضولی نداره. خب حالا شاید این کسی حالا امروزا تو بانک شک و شبه کرد که حلاله یا نه. نه 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 هیچ مشکل نداره. کسی سرپرست یتیمه، خودش هم آدمیه که اگر پول رو قرض بگیره پول تلف نمیشه، آدمیه که میتونه بعدن پس بده. قرض میگیره مال یتیمو، بره تجارت بکنه سود مال خودشه. اگر که نمیتونه پس بده، قرض گرفتنش باطله، تجارت میشه مال یتیم. پس در هر دو صورت روایات قاعده است، یعنی هیچ چیز خلاف قاعده ای نداشته. حدیث بعدی روایت ابن اشیم، بعضی ها مثل مرحوم شیخ یا امام خمینی اینها استدلال کردن برای صحت بیع فضولی به روایت ابن اشیم. حدیث اول از باب 25 از ابواب بیع الحیوان، جلد 18 وسائل صفحه 280. اینجا یه نکته یه چیزی عرض بکنم، حالا نکته فقهی نمیخواه هست یا نیست. ببینید کتاب های فقهی ما متاسفانه یه بحثی دارن بیع الحیوان، بعد میگن که الحیوانو علا قسمین اناسیون و غیر اناسی. تو شرح لوم هم همینجور بود، بس بیع الحیوان، بعد میگن حیوان بر دو قسمه، انسان و غیر انسان. بیع حیوان قناسی، همون بحث عبید و عماد، بحث حیوان غیر قناسی، خرید و فروش حیوانات. تو شرح لومده اینطوری: در حالی که کتاب‌های قدما که طبق روایات فتوا می‌دادن، در هیچ کتابی بیع انسان را جزء بیع الحیوان قرار نداده. کتاب‌های قدما می‌گفتن که بیع الخناسی و بیع الحیوان، یعنی حیوان را در مقابل انسان قرار می‌دادن. کتابایی مثل شرح لومده، مثل منطق دارن حرف میزنن که تو منطق انسان و حیوان حساب میکنن، اما تو عرف مردم و کتابایی فقهی هم که طبق عرف نه منطق، از عرف من عرف مردم بگید انسان بگوییم حیوان توهین ندیم. من الان باز وسایل شیعه هم تو کتاب الحیوان انسان را مطرح کرده، این را خلاف مثلا عدده یا خلاف چیزی که مردم انتظار داره. به هر حال باید یه بحثی کردیم، بیع الغناسی بین انسان، یکم بیع الحیوان. اینجوری بهتر بود که قدما روش شوی بود. بله؟ خارجی متاسفانه بله یه چیز رعایت نمی کنن متاسفانه. خب اما روایت محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن ابن اشیم عن ابی جعفر علیه السلام. شیخ طوسی از حسین ابن سعید احبازی که سند شیخ به حسین ابن سعید صحیح است. حسین ابن سعید هم که خب دیگه شناخته شده است دیگه، صاحب کتاب از زهد. عن ابن محبوب، اینم که روشنه، معمولا امام یا آیت الله خویی، اینا همه فرمودن این حدیث ضعیف السند. دلیلشون بر این که این حدیث ضعیف السند، یکی صالح ابن رزین، که صالح ابن رزین توثیق نداره، و یکی هم ابن اشیم که نه تنها توثیق نداره بلکه تضعیف هم داره. این دو نفر رو توضیح بدم. این صالح ابن رزین اسمش تو کتاب تفسیر قمی اومده، و تفسیر قمی جزء توثیقات عامه. شنیدید که آیت الله خویی ابتداءً کتاب کامل و زیارات رو جزء توثیقات عامه میدانست، و اون 36 نفری که تو کامل و زیارات اسمشون اومده اینها رو موثق حساب میکرد. آخرای عمر هم آیت الله خویی از این نظر برمیگرده، ولی نسبت به کتاب تفسیر قمی عدول هم نمی کنه. یعنی تفسیر قمی از جهت توصیفات عامه قوتش بیشتر است از کامل الزیارات. تفسیر قمی تو مقدمش میگه، میگه که من اون چرا که در این تفسیر نقل میکنم همه رو از مشایخ ثقات خودمون نقل میکنم، از مشایخ ثقات. پس یعنی توثیقی کرده همه کسانی که تو کتاب نامشون اومده. ولی چند تو مشکل داره. اولین مشکل اینه که احتمال داره مقصود قمی این باشه که مشایخی که بی واسطه ازشون نقل میکنم، نه اونایی که با واسطه. یعنی هر کسی که قمی شاگرد او بوده او میشود موثق، اما دیگه نفر سوم و چهارم اونا دیگه توثیق شاملشون نمیشود. این یک احتمال که آقای خویی این تو ذهنش بوده. یعنی آقای خویی با اینکه تفسیر قمی رو جز توثیقات عامه میدونه، ولی صالح ابن رزین رو ضعیف میدونه. علتش اینه که صالح ابن رزین مستقیماً استاد علی ابن ابراهیم قمی نبوده. نکته دوم هم اینه که افرادی که تو تفسیر قمی اسمشون اومده علا قسمی دو جورند. یکی کسانی که علی ابن ابراهیم اسمشون رو ذکر کرده، یکی کسانی که جامعه تفسیر قمی او اسمشون رو آورده. بین ساری و قائم شهر، نزدیکای ساری، اونجا یه قبری هست معروف به این که قبر ابوالعباس جامعه تفسیر قمیه. این حالا اعتبار نداره دا، بلکه شاهد علیهش هم میشه پیدا کرد، ولی به هر حال حالا اونجا یک قبری اینگونه هست. این ابوالعباسی که جامعه تفسیر قمیه، ایشون اسم یه افرادی را آورده. صالح ابن رزین جز اینجور افراده. یعنی صالح ابن رزین را علی ابن ابراهیم نیاورده، جامعه تفسیر آورده، اون که تفسیر رو گردآوری کرده. بلزا توثیق علی ابن ابراهیم شامل صالح ابن رزین نمی شود. این نکته یه که درباره صالح ابن رزین بود شد داره، ولی گفتم که ایشون موثق نیست، توثیق نداره. بلکه من تصور میکنم که اون ابوالعباس جامعه تفسیر نیست، راوی تفسیر. اگر راوی تفسیر باشه، بنابراین خود علی ابن ابراهیم اسم صالح ابن رزین را ذکر کرده. در این صورت صالح ابن رزین موثق میشه. این راجع به صالح ابن رزین، پس ایشون موثقه. و اما نفر بعدی ابن اشیم، مشایخ که یعنی مثلا مشایخ ما نقل کردن، این مشایخ نه یعنی مشایخ با واسطه. شاهدشم اینه که همین الان هم متعارف است، کسی مثلا با این که آقای برو جردی رو ندیده باشه، این رو به عنوان مشایخ خود ذکر بکنه. اگر که عبارت اینجوری بود که اون چرا که از مشایخ شنیدند، اینجوری بود، بله مشایخ مستقیم رو میگه. اما این داره میگوید ربا مشایخ خونا، چون رباست مشایخی که مستقیم را همیشه که خب بله این یعنی یک بحث مفصله یک سال و دو سال بحث میخواد تا بله که این جامعه یا راوی نسخه های خطی و چیزی این راجع به صالح ابن رسید و اما ابن اشیم ابن اشیم دو نفرند، یکی موسی بن احمد بن اشیم و یکی هم علی بن احمد بن اشیم. اونی که محل بحث ماست موساس نه احمد، پس ابن اشیم یعنی موسی بن احمد بن اشیم. اینه که حالا میخواد ببینیم سقه است یا نه، و این حدیث مال این آقاست. این ابن اشیم اون احادیثی رو که شنیدید هم تو کافی هست هم توی بصائر و درجات که این آقا خدمت امام صادق علیه السلام بود، یک کسی اومد یه آیه شریفه قرآنی رو سوال کرد، امام جواب داد، بعد سائل رفت یک سائل دیگر اومد همون آیه رو سوال کرد، امام یه جور دیگه جواب داد، دوباره اون رفت یک کس دیگه اومد، باز امام یه جور سومی جواب داد. این ابن اشیم اونجا نشسته بود و خلاصه تو دلش ناراحت شد و گفت که من رو ببین، حالا شامی رو رها کردم، او یه باب اشتباه نمی کنه، امام صادق علیه السلام اینقدر داره اشتباه میکنه، به اون یه جور جواب داد، به این یه جور. امام صادق علیه السلام طبق این روایت فرمود که چی داری فکر میکنی؟ تو دلت اینجور چیزی گذشت؟ علت این که من سه جور جواب دادم این بود. این روایات مال همین ابن اشیم. امام صادق علیه السلام چند تا روایت در مذمت ابن اشیم داره. مثلا امام صادق علیه السلام طبق یک روایتی فرمود که این ابن اشیم همین موسی بن احمد این میاد پیش من یه مطلبی رو بهش میگم، بعد از این که از پیش من میرود میره پهلوی ابوالخطاب. ابوالخطاب یعنی همون ابن مقلاس. میره پلو ابوالخطاب که کافر بوده، یک بیدین به تمام معناست، میره پلوی ابوالخطاب، ابوالخطاب خلاف حرف من میگویه، بعد این حرف ابوالخطاب رو میپذیره. یعنی امام صادق علیه السلام مذمت کرده ابن اشیم را، کسی را هم که امام علیه السلام مذمت بکنه دیگه هیچ شکی تو این نیست که این دیگه قابل اعتماد نیست. این دلیل آیت الله خویی بر اینکه این حدیث ضعیفه. امام خمینی گفته ضعیف، بعدم گفتن که به هیچ وجه هم نمیشه این حدیث رو درستش کرد. جواب این فرمایش اینه که اون احادیثی که درباره مذمت ابن اشیم بلا استثناء ضعیف السندند، گرچه مطلبشون با سندهای مختلف نقل شده. ما چند توثیق خاص درباره ابن اشیم داریم و این هم روشنه که ابن اشیم آخرای عمرش به ابوالخطاب پیوست، در راه ابوالخطاب هم کشته شد، یعنی دیگه قطعا جهنمیه دیگه، چون ابوالخطاب کافر بوده، اینم رفت در راه اونو در راه او جنگ کرد و کشته شد. همین ابن اشیم ها بلکه ببینید آخرای عمرش این آدم فاسق و فاجر شده، قطعاً جهنمیه. ولی این حدیثی که ما الان میخواییم بخونیم ابن اشیم از امام باقر علیه السلام نقل کرده، چون از امام باقر نقل کرده و در زمان امام صادق علیه السلام این خراب شده و امام صادق این رو مذمت کرده. بنابراین این حدیثی که ما میخواییم بخونیم زمانیه که ایشون حالش خوب بوده، بلذا حدیث معتبر میشه. بله، ایشون میفرماید که احتمال داره که بگوییم در زمان امام صادق ابن اشیم حدیث را از امام باقر علیه السلام نقل کرده باشه. این جوابش اینه که صالح ابن رزین از اصحاب امام باقر علیه السلام. اگر صالح ابن رزین که راوی از ابن اشیمه از اصحاب امام باقر باشه، دیگه قطعاً پس این آقای ابن اشیم حدیث رو در زمان امام باقر نقل کرده، چون اصلا صالح ابن رزین زمان امام صادق نبوده. شاهد قطعی است برای که حدیث زمان استقامت این آدم بوده نقل شده. بنابراین حدیث از نظر سند مشکل نداره. حالا یه بحث اینجوری هم با یه مطرح کردن که آیت الله خویی فرموده این حدیث عمل مشهور را هم ندارد، عمل مشهور صغرویان و کبرویان اشکال داره. یعنی این که اولا مشهور طبق این حدیث عمل نکردن یعنی صغرا، و عمل مشهور جابر ضعف نیست، همونطوری که عمل مشهور موهن هم نیست. دیگه نیازی به این بحثا نیست، چون همونطور رجالی که مرز کردن دیگه سند حدیث درست شد. دیگه حالا نیازی به این بحثا نیست که حالا بخواییم ببینیم عمل مشهور اینجا هست و نیست و جابر هست یا نه. و اما متن حدیث، عن ابی جعفر علیه السلام عن عبد لقوم معزون له فی التجارت دفع الیه رجل الف درهم فقال اشتری بها نسمتا و اعتقها عنی و خدش عنی بالباقی. یک عبدی بوده داشته تجارت میکرده، شخصی این عبدو میبینه 1000 تومن میده به این عبد، میگه این 1000 تومن رو بگیر، با این 1000 تومن یک عبدی رو بخر برا من و آزادش بکن و با تتمه پول یه حجی انجام بده. تو مکاس مرحوم شیخ این حدیث رو اینجوری نقل کرده، تو مکاس با میگه 1000 تومن به این دادن، گفتن که با این 1000 تومن یه عبدی رو بخر، عبدو آزاد کن، تتمه پول را بده به خود همین عبدی که آزاد شده که او برود حجی انجام بدهد. اینطوری این اشتباهه ها. حدیث اینه ها که و خدشه انی بالباقی، خدشه انی یعنی که شما 3 تا کار برا من بکن، یه عبد برای من بخر، این عبد رو آزاد بکن و خودت یک حج برای من انجام بده، نه اینکه اون عبد را بفرست مکه برای من حج انجام بده. و این تو معنای حدیث خیلی تأثیر داره، اینکه بعد خواهیم گفت دوباره این حدیث از احادیثیه که بزرگان فرمودن اینه نمیشه با هیچ قاعده درستش کرد، یکی از اشتباهات از همین جاست که اینجا یه حدیث رو اشتباه معنا کردن. اشتر بها نسمت، برده ای را بخر، و اعتقها انی، آزادش بکن از طرف من، و خود جعنی بالباقی، خودت حج انجام بده، نه اینکه او عبده. اینکه آقایون محسن بس کردن که عبد بره حج انجام بده درست باطله، و این حدیث داره حج عبد رو میگه، این حدیث اصلا حج عبد نیست، و عبدی که آزاد شده ها. ثم مات صاحب الالف، اون کسی که پول داده بود مرد. فانطلق العبد فاشترى اباه، این عبد هم را پدر خودش را خرید، فاعتقه عن المیت، به جای اون میت آزادش کرد، و دفع الیه الباقی یقودش عن المیت، بقیه پولم بهش داد، گفت که پدر برو یه حجی برای این میت انجام بده، فحجعنه، اونم رفت حج انجام داد، و بلغ ذالک مبالی ابیه و مبالیه و ورثه المیت جمیعا اختصموا جمیعا فی الالف. دعوا شد دعوای سه طرفی، سه گروه اینجا دعواشون شد. مولای پدر اومد گفت که شما با پول من عبد من را از من خریده ای و آزادش کردی، معامله باطله. مولای پدر را گفت که با پول من عبد من را از من خریده ای، این باطل معامله. مولای خود این پسر اومد گفت که با پول من پدرت را خریدی، بلیزا پدرت الان ملک من میشه. ورثه اون میت هم اومدن گفتن که با پول پدر ما رفتی پدرت را خریدی، پدرت مال ما میشه. سه گروه اینجا دعواشون شد. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که فقال ابو جعفر علیه السلام اما الحجتو فقط مزد به ما فیها ولا ترد، حجی که انجام شده درسته، و اما المعتق، اما این پدری که آزاد شده فعبر ردون فرق لمبالی عبیده، برمیگردد و عبد حساب میشه برای مولای خودش. و ای الفریقین بعدو اقامو البینت علا ان اشترا اباهو من اموالهم کان لهو رقن، حجی که انجام شده درسته، این دو گروه، یکی برسته میت و یکی هم مولای خود پسر، این دو گروه هر کدام بینه بیاورند، مال مال اوناست، پدر مال اونا حساب میشه. این حدیث حالا خیلی بحث داره و خیلی اشکال زیاد. اول میگیم که ببینید چه دعوا بین سه نفره. اول اون یکی خارج میکنیم، میگیم که این پدره هنوز که هنوز عبده، همون مولای خودشه، آزادم نشده، پس شد مال اونا. این دو گروه میمونن، این دو گروه هر کدام بیانه آورد از اون میگیره، هر کسی بیانه نیاورد که میچه. حالا یه اشکال جزئی رو حالا عرض میکنم تا بقیهش فردا، و این که اصلا این حدیث ربطی به پوزولی داره، یه اشکال جزئی اینه که اصلا در این چون موارد مگه میشه بیانه آورد؟ اینجا که چند نفر پول دادن به یک عبد، اینم رفته پدر خودش را خریده، اینجا که جای بیانه نیست. خود این پسره باید بگوید که با پول کی پدرم را خریدم، اینجا اصلا نمیشه بیانه بیاری، چون فقط بستگی به نیت این آقا داره، نیتش را هم خودش میدونه. این جوابش اینه که این همه روایاتی که در باب قضا داریم که البینه تو علی المدعی، این بینه نه یعنی دو تا شاهد عادل، بینه یعنی همون دلیل تحقیق روشن واضح، یعنی یه دلیل واضح رو باید مدعی بیاره. بینه به معنی دو تا شاهد عادل نیست. اگر مثلا الان یک جایی دوربین مخفی گذاشته بوده، دوربین مخفی تو خیابون مثلا فیلم برداری کرد که فلانی دزدی کرده یا فلانی یه جنایتی کرد، خود این فیلم یک بیانه است. به عبارت دیگه لازم نیست قاضی همیشه طبق دو تا شاهد عادل قضاوت بکنه. هر چیزی که اماره و شاهد بر مطلب باشه و برای قاضی یقین آور باشد به این میگوین بینه. امروز میشه نظر پزشک قانونی یا آزمایش، مثلا خون رو آزمایش بکنن ببینن که خون کی بوده، این ها را همه ممکنه داخل در البینه به گنجونی، یعنی این همه بینه است. حتی ممکنه مثلا با بحثای روانشناسی مثلا ببینید که کی حالی که داره حرف میزنه میلرزه یا حرکاتش حرکات متعادلی نیست، از همینو بفهمیم این مجرمه یا نیست. البینه تو علی المدعی، اینا همه بینه حساب میشود. پس این بینه، بینه اصطلاحی نیست و این که امام میفرماد هر کس بینه بیاره یعنی شواهد قرائن. مثلا یکی میگه که پول من نمیدونم نو بود یا پول من کهنه بود یا پول من مثلا چنین بود، اینا میتونه بیانه حساب بشه. بیانه شما فرمه